حرکت میکنه. ولی وقتی پشنگه داره طولانی میشه از نظر ما یه اتفاقی داره میفته. خب پس ما میایم اینو چیکار میکنیم؟ تستای سلامتی که داریم رو براش انجام میدیم. یا مادرانی که مثلا 40 هفته میشن، به عبارتی میگیم پوستیج شده، زمان زایمانشون دیگه جفت پیر شده، جفت پیر ممکنه با ساعتون اکسیژن خوب، جفت همه چیز جنینه، کلیهش نمیدونم ریش همه چیزو میدونیم، حالا که پیر بشه خب بهش کم میرسه، بنابراین باز این پرخطر میشه. میگیم تو بعد تستای سلامت رو انجام بدی و چارت حرکتت رو حتما داشته باشی. مورد استفادهش اینه.
991-342 گفته که من ماه اول بارداریم تموم شده، وارد ماه دوم شدم ولی اضافه از خاصی نداشتم. دکتر هاشمی خیلی سال در این مورد گفتم و بعضا اون بالا رفته و قطب مقابلش هم همینه. یه تصوری وجود داره که فکر کنم در دوران بارداری خیلی افراد باید تغذیه پر کالری و پر بار یه کسی دیگه میگه کله پاچه بلا فاصله در واقع مرتب استفاده
میکنن. ببین خبر بعد بگیم که وزنگیری جنین مستقل وزنگیری مادره، یعنی حتی دیدن در زمانهایی که در واقع قحطی اتفاق افتاده در دوران جنگ، بعدن که مطالعات اپیدمیولوژیک کردن دیدن که دیگه در اون شرایط که سوء تغذیه وحشتناکی بود، وزن جنین به طور متوسط 250 گرم کم شد. یعنی انقدر هم مثلا این مسئله وحشتناک نیست و جنین با همون جفتش مادر رو تخلیه میکنه. تغذیه که کم میشه مادر در واقع بیشتر آسیب ببینه تا جنین، چون جنین ذخایر مادری رو میگیره، مادر کم خون میشه، کلسیمش کم میشه، این مسئله برش پیش میاد. ولی به طور کلی ما کار غیر عادی قرار نیست انجام بدن در بارداری. ما معمولا میگیم شما به هر میزان از غذایی که مورد علاقتون، به هر میزان، به یه میزان منطقی از غذایی که مورد علاقتونه استفاده بکنید، اونجایی که دوست دارین. قرار نیست اذیت کنیم ما یه خانومی رو صرف اینکه باردار شده علا چون این مقویه تو حتما اینو بخور. خب اون نتونه یا یه چیزی رو دوست داره بگیم به هیچ وجه اونو نخور. خب این به نظر من یه جور ستمه، چون خود بارداری تعاملش به هر حال سنگین هست. اینطور نیست. حتی میتونن یه مقدار نمک هم بزنن کسی که مشکل نداره من که طعم غذاشون اوکی بشه. منتها ترجیحمون بر این هست که خب رژیم غذایی سالمی داشته باشن، میوه و سبزیجات حتما باشه، پروتئین رژیم غذایشون خوب باشه، چون هم رحم بزرگ میشه، هم به هر حال سایر ارگان ها برای شیردهی آماده میشه و جنین داره به هر حال یه بافتیه که داره ساخته میشه و همه اینا پروتئینن. خونی که در مادر افزایش پیدا میکنه پروتئینه، بنابراین باید حتما رژیمشون غنی از پروتئین باشه. چربی خب ترجیح میدیم که خیلی توی در واقع غذاشون نباشه و میزان افزایش وزن بسته به توده بدنی، توده در واقع BMIشون داره.
بله
شاخص توده بدنیشون داره که البته همه عزیزان من فکر می‌کنم با این جملات و واژه ها آشنا هستن. حالا بخوایم خیلی ساده بگیم در واقع این شاخص از تقسیم وزن بر توان دوی قد به دست میاد. حالا این اگر که زیر 18.5 باشه فرد لاغر محسوب میشه، یعنی BMI پایین بر داره این فرد. این فرد ما می‌خوایم در دوره بارداری 11 تا 18 کیلو افزایش وزن داشته باشه. اگر که متوسط باشه یعنی 18.5 تا 24.9 یعنی به 25 نرسیده، این 11 تا 16 میتونه افزایش داشته باشه. حالا با تصور این که الان به 18.5 نزدیکه یا به 25 نزدیکه. بله. و اگر اضافه وزن داره یعنی از 25 هست تا 29.9، خب توی این موارد دیگه مثلا انتظار داریم که این 7 تا 11 کیلو بیشتر وزن اضافه نکنه. و افرادی که چاق هستن یعنی بالای 30 هست یا مساوی 30 دیگه 5 تا 7 کیلو بیشتر نمیخوایم اینا وزن اضافه کنن. این خیلی به اون وزن اولیه مربوط هست. بله.
بسیار خوب. 913-184 سوالی پرسیده در مورد جفت، گفت اگر هفته 24 جفت پایین باشه خطرناکه یا نه؟ بعضی وقت تو سونوگرافی گزارش میکنه ولی نگران میکنه. بله.
ببینید پایین بودن جفت یا به عبارتی جفت سر راهی، خب همونجوری که اسمش معلومه سر راهه، خب یعنی جلوی دهانی رحم رو گرفته، بنابراین در معرض خونریزی قرار میده اون فرد رو و اون فرد نمیتونه زایمان طبیعی بکنه و اگر به هر دلیلی ضربه وارد بشه به این فرد، خب این چون سر راهیه باز خونریزی پیدا میکنه و این مسئله پیش میاد. معمولا خونریزی که پیش میاد رو کنترل میشه کرد، اینطوری نیستش که حتما نشه، ولی بعضی وقت خونریزی شدید میشه منجر به جدا شدن جفت میشه. ولی اینطوری که چون جفتت پایینه حتما استراحت مطلق داشته باش، نمیدونم این کارا رو نداریم. اصلا چیزی به نام استراحت مطلق ما در پزشکی نداریم.
بله.
ما تو میگیم خودشو خسته نکنه طولانی سر پا وای نسنه. و زمان این که ما نهایتاً و قطعاً بگیم این جفت دیگر بالا نخواهد، یعنی اثرای خارج نخواهد شد، هفته 28. یعنی بعد از 28 هفته مشخص میشه که این جفت پرویا یا همون سر راهی هست یا نه. کاری هم نمیتونن بکنن. مثلا میام من میتونم کاری بکنم این جفت بره بالا؟ نه، کاری نمیتونم بکنم. چون این جفت اونجا لانه گزینی کرده. جابجا هم نمیشه که جفتم میره بالا یا نه. نه، رحم که شروع به بزرگ شدن میشه، در بعضی سگمان تحتانی که تشکیل میشه، پایین تر تشکیل میشه، میره بالا.
درسته. خب دکتر هاشمی، خیلی وقت ما میبینیم خانمایی که مثلا ورزش کردن، اینها در حین بارداری ورزششون هم ادامه میدن. یا حتی خانمایی که تو روستان کارشون رو ادامه میدن، خانمای عشایری حتی کوچ میکنن. یعنی اون شرایط داره. و آیا میتونیم حالا در دوران بارداری هم فعالیت عادی رو داشته باشیم؟ کسایی که خیلی پرکارن همون روند ادامه میدن.
مثلا کسایی که ورزشکار هستن، میگیم همون ورزششون رو میتونن ادامه بدن. ما تو بارداری میگیم فرد خسته نکنه خودشو. اونجایی که به نظرش میرسه که داره حالت خستگی بهش دست میده، حرارتش میره بالا، به عبارتی میگیم این کار دیگه ادامه نده. ببینید فعالیت فیزیکی طولانی با مثلا سر پا موندن، خب اینها میتونه باعث به پارگی زودرس کیسه یا در واقع پرده جنینی بشه یا زایمان زودرس رو تشدید بکنه. و اگه به اون مرز نرسه، چون افرادی که خب ورزشکار هستن توان بدنیشون با افراد دیگه متفاوته، خب اونا میتونن یه درجه رو برن بیشتر برن جلو. یه مسئله دیگه هم که هست، خب ورزشایی که تعادلی هستن ترجیح میدیم تو بارداری اینو انجام ندن، به خاطر اینکه اولا به خاطر فیزیکی که خانم پیدا میکنه تعادلش یه مقدار سخت‌تر میشه نسبت به یه خانم غیر باردار، و همین که تحت تاثیر هورمونا یه مقدار شلی لیگامانی به وجود میاد، برابری ممکنه تعادلشون با هم بخوره. به خاطر همین ترجیح میدیم ورزشی تعادلی نکنن که یه وقت زمین بخوره مثلا تورما وارد بشه. ولی اگر نه، خسته نمیشن، آمادگی بدنی هر کس به اندازه آمادگی بدنی خودش میتونه هر چیز فعالیت ورزشیشو داشته باشه.
پس نیازی نیست که حتما هیچ کاری نکنم، میتونم
اصلا باید کاری
انجام بدن،
بهتره که انجام بدن
و فعالیت انجام بدن. کما اینکه من با یکی از اساتید زنان صحبت کردم، در یک برنامه گفتن که من خودم رانندگی کردم زمان زایمان، رفتم بیمارستان و عادی هم قبلش بیمارستان مشغول بودم کارا رو
می‌کردم
و چیزی نبود که حالا برن مثلا استراحت کنن.
حرفی که ببینید بعضی افراد هستن و به اینا میگیم اینا کنترا یعنی ممنوعیت داره ورزش کردن. چه کسانی هستن که بیماری قلبی ریوی پیشرفته دارن؟ خب افرادی هستن که مثلا چند قلو باردار هستن، افرادی هستن که در معرض زایمان زودرس هستن، مثلا همین دهانی رحم سرویکسی گفتم در واقع کوتاه شده، اینا رو سرکلاش کردن،
درسته،
باید جراحی قرار گرفتن، افرادی که چاقی مرضی پیدا کرد. خب خود به خودم این افراد اصلا ورزش توانش ندارن. خب ولی خب اینا میگیم اینا ممنوعن،
ممنوع.
کسایی که به هر حال مثلا با انقباضاتی دارن در معرض زایمان، خب میگیم این کارا نکنن، فعالیت بدنیشون کمتر باشه. ولی یه فرد سالم که مسئله پرخطر هم نداره تو بارداریش میتونه این کارو بکنه و اثر خوبی هم داره روی پیشاگهی بارداریش.
بسیار خب. 937-835 گفته که من دچار عفونت بارداری شدم، عفونت ادراری شدم، ماه ششم بارداری هست، برای من آنتی بیوتیک نمیشه، من میترسم استفاده کنن. دکتر ما اینا در مورد حالا عفونت های دیگه هم داریم در دوران بارداری، ولی عفونت ادراری چون چند بار تکرار شده بعد شاید.
خب ببینید عفونت ادراری حتما باید درمان بشه. ما حتی یه ترمی داریم، یه واژه‌ای داریم به نام باکتری یوریه بدون علامت، یعنی باکتری در ادرار پیدا میشه ولی بیمار علامت نداره، نه سوزش داره، نه تکرر ادرار داره، هیچی نداره، فقط کشتش مثبت شده. خب اینها رو در افراد سالم غیر باردار ما درمان نمی کنیم، ولی در بارداری درمان می کنیم، چون در بارداری به دلیل اینکه خون یه مقدار حالت استاز بهش میگن، حالت مثلا تحرکش کم، حرکت خون کم میشه، احتمال اینکه و همینطور عفونت مثانه تبدیل به عفونت کلیه بشه افزایش پیدا میکنه و پیلونفریت هم عفونت کلیه است بیشتر میشه. به خاطر همین حتما باید اینو درمان کنن، چون خانمای بارده مستعد این هستن که عفونت عادیشون تبدیل به عفونت شدید بشه و عفونت شدید میتونه براشون زایمان زودرس ایجاد بکنه، اشکال رشد جنین ایجاد بکنه و خودشون هم بدحال بکنه. بنابراین قطعا آنتیبیوتیکی که برشون تجویز شده آنتیبیوتیکی هست که در بارداری سیف هست. قرار نیست که خانمی که باردار شد دیگه همه درمانش تعطیل بشه، اینجوری نیست. حتما دارویی که انتخاب شده صحیح هست و استفاده کنن حتما.
در رابطه با مراقبت‌های دوران بارداری صحبت می‌کنم با دکتر شهرزاده هاشمی پرناتولوژیست و جراح زنان، پیامکسی 1102، تلفن 0212-65-28-76. دکتر هاشمی یه سوالی، آیا در دوران بارداری همه باید VR داشته باشن؟ چون اینا باز فکر
کنم که ندارن ناراحت
که ندارن ناراحت
ندارن ما بهشون تبریک میگیم، هیچ ایرادی نیست،
فقط مشکل نداره. پس تو پس این سوال پرسیدم که من چرا VR ندارم؟ پس اشکالی به وجود نمیاد. خیلی گفته بودن که ما احساس همش احساس ترش کردن میکنیم، حالا در واقع نمیدونیم چی کار کنیم، چه غذایی بخوریم. برای اینجور موارد چه اقدامات میشه کرد؟
ببین، یکی از اصلا اصلی ترین شاید عوامل تهوع اون VR اولیه که میاد همین ریفلکسه. خب ریفلکس به دلیل اوایل بارداری به خاطر تاثیر پروژسترون روی سیستم گوارشی که کندش میکنه اتفاق میفته. خب کند حالت تجمع غذا توی در واقع معده میمونه، اینو خب رد نمیکنه، یا بوسات هم پیدا میکنن. اینا میتونن واقعا از دارو استفاده کنن، هیچ ایرادی نداره. من معمولا یه آنتی اسید با یه محرک دستگاه گوارش بهشون میدم، میان هفته بعدش میام میگم معجزه شده، حالشون خیلی بهتر میشه. یعنی یکی از چیزایی که ما ریفلکس رو درمان میکنیم خب خیلی بهتر میشن. توی رژیم غذایی هم خب بهشون میگیم وسط غذا معمولا مایعات، یعنی سعی کنن حجم معده رو کوچیک نگه دارن، چون معده غذا رو رد نمیکنه، کند شده، سیستم گوارش کند شده. بنابراین باید حجم های کمی رو به این سیستم گوارش تحمیل کرد که اون بتونه اون رو عبور بده برای حجم بعدی فضا باشه. این کارو بکنن، بعد فاصله بین شام و خوابشون کوتاه نباشه و میخوابن میتونن زیر سرشون یه ذره بلندتر بگذارن. حالا ما خودمونی ویتامین B6 اینا میگیم ولی فایده نداره، یه حقیقتی فایده نداره. خب ما تو خب شرح حالی که متخصص میگیره متوجه میشه که آیا این در واقع تهوعی که این خانم داره به خاطر ریفلاکسه یا نه اصلا واکنشی که داره به استروژن افزایش یافته میده. اونایی که واکنشی هستن شاید به داروهای ضد تهوعی مثل اوندانسترون بهتر جواب بدن، ولی اونایی که ریفلاکسی هستن درمان ریفلاکس بسیار منفعت میبرن. حالا اگه خانمایی واقعا احساس ترش میکنن، احساس سنگینی میکنن، ایجاد گاز میشه در معده‌شون، یا اینکه احساس تلخی یا ترشی توی دهان میکنن، از این درمان به نظر من بسیار با تجربه من نفع میبرن. و یه مسئله هم که هست باید بگم که اینا نباید انتظار داشته باشن یه خوی حالشون مطلق خوب بشه، بهتر میشه. این یه مسئله ایه که بهتر میشه و از هفته 14 به بعد معمولا خود به خود اصلا این حالت برطرف میشه. تو اون اواخر که دیگه بارداری شکم و رحم بزرگ میشه و فشار به معده میاره، جا به جایی در واقع دریچه ایجاد میشه، مجدد ریفلکس درست میشه.
شما صحبت میکردی در مجموع صحبت در واقع دوران بارداری یک دورانیه که لازم نیست خیلی کارهای عجیب غریب کنیم، درسته؟
دقیقا.
یه همون جوری که همیشه بودن افراد، حالا یه کمی احتیاط تا
تو
و یه سری پیگیری ها اونو برم، ولی لازم نیست که مثلا یه مرخصی یک ساله بگیرم.
نه، در شرایط عادی
در شرایط عادی داریم صحبت میکنم. یعنی همون جور که قبلا، یعنی مادر بزرگای ما بودن که قالی میبافتن، نمیدونم نون میپختن و در دوران بارداری بودن، میتونن همون رو در شرایط عادی ادامه بدن.
آره، نون پختن قالی البته خیلی عادی نیست، مشکل تنفسی اینو برش
میجر میکنه.
آره، ولی نه دیگه، فرد در حال سالمه بدون مشکل از جهات دیگه، نه تا همون هفته آخر بارداری هم میتونه کارشو بده. چون شما خودمون هم همین کارو کردیم.
شما خودتون هم دکتر
در دوران رزیدنسی؟
بله. که خیلی هم دستیاری زنان بسیار مشکله، یعنی واقعا نه روز نه صبح نه شب هیچ تایی خاصی و بسیار سخته.
نگرش خیلی مهمه.
بله،
میدونی نگرش باعث میشه که اون اتفاق، اون حادثه و حال اون پروسه خوشایند باشه یا وحشتناک باشه.
بسیار خوب. خب در رابطه با دوران بارداری و مراقبت‌های دوران بارداری دارم صحبت میکنم به اتفاق دکتر شهرزاد هاشمی پرناتولوژیست، جراح زنان. خب دکتر، شما راجع به مکمل ها قبل از بارداری صحبت کردین، 916-645 گفته در دوران بارداری چه مکمل هایی باید استفاده کنیم، چند نوع مکمل اسم بردن و الان طیف گسترده از مکمل های دوران بارداری در داروخانه ها هست، بعضی اساسا چند نوع رو دارن استفاده میکنن، اون چیزی که باید استفاده کنن چیه؟
خدمتون گفتم اون چه که گفتم مربوط به زمان بارداری بود، اون چه که ضروریه اسید فولیک و قرص آهن. اگر که و در مناطقی که دچار کمبود یود هست، اون منطقه یود، اینا ضروریه، بقیه ضروری نیست. اگر رژیم غذاییشون رژیم غذایی سالم و غنیه و میتونن بخورن، خب بعضیا خب نمیتونن بخورن مثلا، و حال به یه تغییر مزاجی پیدا کردن که نمیتونن بخورن، اونا نمیخوان، اونم یه مولتی پرینتال معمولی هر کدوم، مثلا لازم نیست یه دوباره یه حرکت عجیبی بکنن، شب اومگا 3 بخورن، شب کلسیم بخورن، مثلا اگه نمیتونه لبنیات بخوره زیاد، اگه میتونه مثلا شیر نمیتونه بخوره، خب دوغ بخوره، دوغ نمیتونه مثلا ماست بخوره، اگه میتونه لبنیات خوشو دریافت بکنه. معمولا این قرصای ترکیبی انواع مولتی ویتامین هایی که الان وجود دارن هر تقریبا هم مشابهن، تقریبا هم مشابهن، خیلی هم با هم فرق نمیکنه، کفایت میکنه.
خب دکتر، بعضی اصلا در بارداری قبلی دچار مشکل شدن، 917-342 مثلا گفته من بارداری قبلی دچار پرکلامسی شده، الان خیلی نگرانم چی کار کنم. کسی که دچار مشکلی شدن در بارداری قبلی، آیا لازمه زودتر به شما مراجعه کنن؟ چی کار باید کنن؟ بفرمایید.
بله، کسی که آخه همین گفتم اینا باید حتما در دوران قبل بارداری برای مشاوره بیان. ما به هر حال وضعیت سلامتش و اینکه آیا اون زمان اون اتفاق افتاده، آیا آثاری بر جای مانده یا نمانده، همه چیز حذف شده یا نشده، و اینکه ما ببینیم که آیا اصلا علتش چی بوده، آیا این علت قابل پیشگیریه یا قابل پیشگیری نیست. خب آیا ما چه زمانی باید چه مداخلاتی رو مثلا براش بکنیم، اینا حتما با قبلش مراجعه بکنم. الان خانومی که میان به هر حال دچار پراکلامسی بودن، اون درجه پراکلامسیش باز مهمه، آیا به اکلامسی رسیده، آیا تشنج کرده، آیا زود شروع شده یا اواخر بارداری شروع شده، آیا واقعا پراکلامسی بوده یا فقط فشار خونش رفته بالا. میدونین چون ما انواع اختلالات فشار خون تو بارداری داریم، همشون پراکلامسی نیستن. خب تو بعضی حالت ما میگیم اینقدر مثلا شاید شرایط جوری باشه بگیم تکرار نکن، خب تو بعضی میگیم نه مثلا تکرار بکن با این مثلا امکانات. خب یکی از چیزایی که خیلی نه ولی ثابت شده به شکل معنیداری مؤثر بوده، استفاده آسپرین از شروع بارداری، که این میتونه کمک بکنه برای اینکه در واقع جلوگیری بشه مجددا این پرکلامسی اتفاق نیفته. استراحت این افراد باید بیشتر باشه، تاثیر داره واقعا توی جلوگیری از این مصرف مثلا چیزای حاوی کلسیم، مواد غذایی کلسیم و پتاسیم خوب بوده توی جلوگیری در واقع مثلا از افزایش فشار خون. بعد به هر حال بسته به فرد بررسی بشه.
خیلی خوب. 918-315 یه سوال پرسیده که من این سوال رو میپرسم از دکتر هاشمی. گفته که من کمکاری تیروئید دارم، قرص لواتیروکسین میخورم، آیا در دوران بارداری لازم قطع کنم یا نه؟
نه اصلا لازم نیست،
ادامه بدم. خب دکتر، اگه کسی پالاپ دارن داروی اعصاب روان استفاده میکنن، داروهای مختلف استفاده میکنن، یک دفعه وارد دوران بارداری میشن قطع میکنن؟
اصلا این کارو نکنن. ببین دارو، اولا که خب همه این افراد از همون افرادی هستند که بعد قبل از بارداری حتما مشاوره میشدن، که اگر دارویی دارن استفاده میکنن که در بارداری سیف نیست، داروشون تغییر داده بشه به دارویی که در بارداری سیف هست. بعضی وقتا اون بیماری که ایجاد میشه آرزش خیلی بیشتر از اون دارو است. میدونیم ما بگوییم الان بالاخره اهم فلا هم بکنیم دیگه، میدونیم الان کدوم مثلا من نخورم، یکی نارسای قلبی تو شروع شد داروشو نخوره مثلا مثلا داستان دیگه پیش بیاد. آره اینا که اینطوری نیست، اصلا به هیچ وجه حتما این افراد با برنامه باردار بشن، و وقتی هم شدن تو همون ویزیت اول برن بررسی کنن. این بیشتر تو مسئله مثلا داروهای سر اتفاق میفته، که داروهای تشنجی عدهشون تو بارداری خب ممنوعیت دارن ولی قابلیت تبدیل دارن، و بعضیشون قابلیت قطع هم دارن. خب حالا بسته به اون وضعیت که مثلا چند سال تشنج گذشته، وضعیت سی تی چی بوده، نوار مغزی چی بوده، میشه حتی قطع هم کرد. خب منتها اینا همه باید با نظر باشه، شما که قطع کنی ناگهان اصلا تشنج اتفاق بیفته، اصلا یه اتفاق دیگه بیفته.
بله
حتما با نظر پزشکش.
پس حتما کسایی که حالا به ویژه داروهای خاصتری استفاده میکنن، مثل حالا داروهای اعصاب روان، داروهای سر و تشنج، حتما مشورت کنم سر خود قطع.
اصلا کسانی که دارن دارو استفاده میکنن حواسشون باشه دچار بارداری ناخواسته نشن، چون خب نمیدونم، ببین بعضی داروها مثل مثلا راکوتان که بله، الان خیلی شایع هست و همه استفاده میکنن برای به هر حال پوست. خب این داروییه که نیمه عمرش تا یک سال هست، یعنی تا یک سال تو بدن این دارو حق قطع هم بکنی تا یک سال هست. بنابراین اینا حتما باید یه روش جلوگیری قوی داشته باشن، چون رو جنینم تزریق می‌دینی. بعضی دارو هستن مثلا تموم میشه، قطع می‌کنی تموم میشه. درست. خب اون میگه من اوایل استفاده کردم. خب من میگم باشه اشکال نداره، خیلی میام پیشم. میگم اشکال نداره، هنوز که جنین شروع نکرده ارگاناشو بسازه که این بیا با اون تداخل کنه، هنوز هیچی نیست، یه ساکه. ولی اون راکوتانه هست، این وقتی که داره به اون مرحله ساخته شدن قلب و عرشش هم میرسه، اون راکوتان هنوز تو خونه این هست به همه خاطر. یا مثلا آقایونی که فینستراید استفاده
می‌کنن، یا خود
خانم‌ها اگه فینستراید، یا خانم‌ها که به خصوص حالا کمتر استفاده کنن، ولی آقایان که فینستراید استفاده اینا رو هم مثلا ترجیح می‌دن خیلی مراقب باشن، حداقل تا 3 ماه قط، بعد از 3 ماه قط مثلا اقدام بکنن، اینجور نباشه، چون فینستراید هم طول چیز داره و روی ابهام جنسی جنین مذکر تاثیر میتونه داشته باشه.
خب حواسا باید باشه. 991 342. دکتر در مورد دندان پزشکی پرسیده، گفته که دوران بارداری میتونیم دندان پزشکی بریم یا نه و چیکار میتونن کنن؟
حتما میتونن برن، اصلا هیچ ممنوعیتی نیست. یه نکته خیلی مهمه من میگم که وحشت از اشعه دارن که ما اشعه دیدیم و اینا، خب ما ترجیح میدیم که نبینیم، حتی غیر باردارم خود ترجیح میدیم که اشعه خود نبینیم. خب منتها یه به یه راد میگن به اون میزان اشعه که در واقع اندازه گیریش واحد
بله.
این باید به یه عددی برسه، بعد بگیم حالا این مؤثره. خب با 5 راد بشه، خب و هیچ اقدام تشخیصی، تک اقدام تشخیصی به این راد نمیرسه، حتی سی تی اسکن. خب مگر اینکه یکی مثلا تصادف کرده، شکستگی متعدد، اتفاقات متعددی براش افتاده، متعدد برای این گرافی گرفته شده، اکثر جای مختلف گرفته شده، سیتی شده، فلوروسکوپی شده، خب این رادش رو برده بالا، ولی تک اقدام حتی اگر سیتی هم باشه مؤثر نیست. زیر 8 هفته اگر که مواجه بشن حتی با راد بالا، یا قانون همه یا هیچه، یا سخت میشه یا هیچی نمیشه. بین 8 تا 15 به حال حساس‌ترین زمانه که ترجیح میدیم در واقع برخورد نشه، 15 تا 25 هم بعد از 25 دیگه اهمیت شاید دست میده. خب دیگه ساخته شده، دیگه مؤثر نیست. خب به خاطر همین خب دندون پزشکی من خود دندون پزشکی که مشکل نداره، از عکسش مثلا خب دندون پزشک ها میترسن، در واقع کار انجام نمیدن، هی ریفر میکنن به سمت متخصصین زنان، این هست که مشکلی نداره، اصلا باید هم درمون بکنن و عکس هم اگه مجبور شدن میتونن بگیرن، نهایت حتی احتیاط بیشتری میکنیم با یه شیل سربی روی شکم، گرافی هم چون فاصله داره اصلا دهان با شکم بله. فاصله داره، رادش هم بالا نیست، میتونن بگیرن. باز هم ترجیح میدیم، معمولا ما توصیه میکنیم از داروهایی که آدرنالین دارن استفاده نکنن، باتون حالا گواهی که میدیم بهشون میگیم حالا داروهایی که آدرنالین ندارن استفاده کنن، وگرنه هیچ لزومی به تحمل درد دندان در بارداری نیست.
و اینکه ممکن خود اصلا عفونت دندان،
خود عفونت دندان
درد سرساز بشه، آره
میتونه درد سر، اصلا حاملگی یه جور نقص ایمنی ایجاد میکنه، میدونین ببین ما بدنمون معمولا یه چیز خارجی رو دفع میکنه.
درست.
خب حالا به هر حال یک موجود خارجی وارد زن اون خانوم شده
بله.
با ژن‌هایی که از یک فرد دیگه آورده، ژن‌های متفاوت از ژن‌های خود اون مادر، به هر حال به خاطر اینکه این مسئله رو تحمل کنه یک مقدار اصلا سطح ایمنی این فرد میاد پایین، خب بنابراین به عفونت حساس تر میشه، خب یه مقدار پرخطرتر میشه. ما دوست نداریم خانم های حامل زیاد مثلا در معرض عفونت و اینا قرار بگیرن، این حتی با زایمان زودرس همراهی داره عفونت های دندانی، که جالب اینه که ممکن عفونت دندانی خوب بکنیم ها، درمان کنیم دندان خوب بشه، ولی اون زایمان زودرس رو نتونیم مانع بشیم، اینطوری هم هست.
915 734، گفته که اگه میشه بخوام دکتر در مورد پروژسترونی صحبت کنید که در دوران بارداری تجویز میشه و نگران میشیم. خواهم دکتر بفهمه
آره نگران چیه میشه؟
هر طوری که چون میگه هورمونی آسیب نمیزنه به جنین، دکتر پروژسترون چرا تجویز میکنی؟
ببین پروژسترون دو تا دلیل داره، 60 تا دلیل داره ها. یکی اینه که در واقع آندومتر بخشی از رحم هست که ساک رو دربر میگیره، ساک میره توی اون لانه گزینی میکنه. خب شروع میکنه. بعضی هستن که میگیم نارسایی فاز لوتئال دارن، یعنی آندومترشون به اندازه کافی ضخامت پیدا نمیکنه. خب وقتی اون نتونه خوب پیشو بزنه اون ساک سخت میشه. پروژسترون کمک میکنه که این ضخامت ایجاد بشه، یعنی کمک میکنه فاز لوتئال این افراد تقویت بشه. یکیشون موقع است که وقتی فرض میکنیم با لکه بینی های اول بارداری میان، خب ما این بهشون کمک میکنیم که در واقع فاز لوتئالشون تقویت بشه و جلوی سخت گرفته بشه. یه مورد دیگه هستش که مثلا میگن یه هماتوم وسیعی در خلف جفت ایجاد شده. جفت یکی از کاراش تولید پروژسترونه. خب حالا وقتی یه هماتومی اومده ما به صورت تئوریک فکر میکنیم هماتوم بزرگ ها، نه مثلا یه هماتوم کوچیک، فکر میکنیم هماتوم بزرگ یه بخشی از جفت رو غیر فعال کرده، شاید لازمه ما به این جفت کمک کنیم. پروژسترون اصلا کارش ساکت نگه داشتن رحمه، یعنی جلوی انقباضات رحم رو میگیره. وقتی که زمان زایمان میشه پروژسترون میاد پایین، یعنی ما اگه به هر دلیلی بیایم رسپتور پروژسترون رو بگیریم، پروژسترون کم بشه، انقباضات زایمانی شروع میشه و کارش ثبات رحمه. به اونم هم خب میشه حالا بسته به شرایط تجویز کرد. یه مورد دیگه در طول سرویکس کوتاهه.
بله.
نوع سیکلوژس یا شیاف فرقم داره، تزریقی داره، خوراکی داره، اینو داره. اون چه که روی طول سرویکس مؤثره شیافای سیکلوژس هستن، اینا کمک میکنه بلند میشه واقعا. خب یکی هم مورد استفادهش اونجا هست. و در کسانی که سابقه زایمان زودرس دارن، در اونها تزریقی هفتگی اثبات شده که مؤثره. در چند قلویی ها هیچ کدوم اینا مؤثر نیست، اینا هم مورد تک قلویی.
بله، بسیار سپاسگزارم خالق هاشمی، ممنون از شما، حضورتون، توضیحاتتون و هم صحبتی با شما. سپاسگزارم دکتر، متشکرم از
شما.
خیلی ممنونم. این برنامه صحبت کردیم در مورد مراقبت دوران بارداری به اتفاق دکتر شهرزاد هاشمی پرناتولوژیست. از توجه شما سپاسگزار و روز خوش.
نشانی قم سراغ ایرانی. رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج افم ردیف 102 مگاهرتز.